رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز سوم ماه جدی 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
تلاش وزرای صلاحیت شده حکومت وحدت ملی برای به دست آوردن توجه دوباره مردم، ارتباط ادوارد سنودن هنوز هم با روسها و ادعای یک شرکت سایبری امریکایی در مورد اوکراین.
بعد از مشروع خبرها گزارش هایی داریم و از جمله این که در مورد سردی روابط بین واشنگتن، اظهارات کرملین و رد آن از سوی سخنگوی وزارت خارجه امریکا، همچنین واکنشی به اظهارات جدید دونالد ترامپ در مورد موضوع حفظ موضوع گیریش در قبال منع ورود مسلمانان به امریکا، در مورد وزرای سلب صلاحیت شده حکومت وحدت ملی که تلاش دوباره دارند تا توجه مردم را به خود جلب کنند، و موضوع دیگری این که چرا امریکا بر تعقیب عدلی جنرال دوستو معاون اول رئیس جمهور افغانستان پافشاری دارد. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها تقدیم می شود.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان. با عرض احترام، احد عزیزاده هستم با اخبار این ساعت. وزرای فایدامه و احیای انکشاف دهات افغانستان روز پنجشنبه به ولایت هرات سفر کرده و کار ساخت 4 سرک شهری به هزینه مجموعی 630 میلیون افغانی را افتتاح کردند. محمود بلیغ، وزیر سلب صلاحیت شده فایدامه، در حضور والی و شماری از نمایندگان مردم هرات در پارلمان گفت این وزارتخانه تنها در این ولایت غربی کار ساخت نزدیک به 400 کیلومتر سرک را روی دست دارد که بیشترین میزان بازسازی در بین ولایت کشور را نشان می‌دهد. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، نیز در سفرش به هرات به مردم این ولایت وعده سپرد تا پایان سال روان شمسی نیز کار 388 پروژه دیگر از برنامه حفظ مراقبت این وزارتخانه را تکمیل نمایند. اما آگاهان سیاسی میگویند پروژه هایی که روز پنجشنبه در هرات افتتاح شد، پروژه هایی است که چند سال پیش پیشنهاد شده بود و آمدن این وزرا نمایشی است. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار فراموش نکنید. اردوی سوریه میگوید شهر جنگزده حلب دوباره به تصرف نیروهای حکومت سوریه در آمده است. این بزرگترین پیروزی حکومت اسد طی 6 سال جنگ داخلی میباشد. محمد احمدی با شرح بیشتر این خبر.
آژانس خبررسانی عربی سوری از قول قمندان عمومی اردوی سوریه گفت اعاده دوباره امنیت و ثبات در حلب یک موقعیت استراتژیکی و یک نقطه عطف در جنگ علیه دهشت‌افکنی می باشد. او گفت از سوی دیگر این یک ضربه بزرگ به برنامه های دهشت‌افکنان و حمایت کنندگان آنها نیز است. تصرف حلب اولین موفقیت حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه بعد از آغاز جنگ در سال 2012 در آن کشور است. اما ایالات متحده در مورد این پیروزی و مبتنی بر گزارش‌های رسیده از افزایش خشونت در بخش‌های دیگر سوریه و همچنان در مورد آینده انتقال یافتگان از حلب نگرانی دارد. ملل متحد نیز درباره جنگ در سایر نقاط آن کشور مثل ادلیب نگران است. به گفته استفن دمسترا، ادلیب می‌تواند به یک حلب دیگر تبدیل شود.
پلیس استرالیا میگوید 7 مظنون را توقیف نموده است که ادعا می شود یک سلسله بمب‌ها را در مهمترین شهرهای آن کشور در روزهای عید میلاد مسیح انفجار بدهند. گرهام مشتون، کمیشنر پلیس ایالت ویکتوریا، امروز جمعه به خبرنگاران گفت این 7 نفر از گروه دولت اسلامی الهام گرفته و پلان حمله را بر قطار راه آهن جاده فلندر در شهر ملبورن در نزدیکی های میدان فدرال و کلیسای سنت کاتدرال داشتند. کمیشنر پلیس گفت پلیس آنها را برای مدت تحت نظر داشت و فکر میکنند آنها مواد منفجره و سلاح تهیه می نمودند. آلمان میگوید که آثار انگشت دست تونسی حمله کننده بر یک مارکت عید میلاد مسیح را که به روز دوشنبه در برلین انجام داد داخل آن موتر لاری پیدا کردند. در آن حمله 12 نفر کشته شدند. جستجو برای پیدا کردن انی سمری در تمام اروپا به شدت جریان دارد. جزئیات بیشتر از عبدالواحد عادل.
تامس دی مایزیری، وزیر داخله آلمان، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که آنها شواهد تازه‌ای پیدا کردند که نشان می‌دهد مظنون به احتمال قوی واقعاً این عمل را انجام داده باشد. وی گفت به غیر آثار نشان انگشت، شواهد دیگری نیز یافت شده که این موضوع را تقویت می‌کند. فراوکا کولر، سخنگوی سارنوالی آلمان گفت که در این مقطع زمانی ما فکر می‌کنیم که انیس امری موتر لاری را رانندگی می‌کرد. انگلا مرکل با تقاضای اتخاذ سختگیری بیشتر بر مهاجرین و امنیت مواجه است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. یکی از کشته شدگان راننده پولندی لاری بود که حمله کننده وی را در داخل لاری به ضرب گلوله به قتل رسانیده و لاری وی را دزدیده بود. جسد وی نیز در بین لاری یافت شده است. انیس امری از جانب ادارات استخباراتی به حیث یک تهدید اصلی شناسایی گردیده بود و درخواست پناهندگی و نیز رد شده بود. مقامات جرمنی وی را به خاطر نداشتن کارت هویت نتوانسته بودند از آلمان خارج نمایند.
شرح خبر را از همکارم عبدالواجد عادل شنیدید. با گزارش تازه نشر شده و محرمانه کنگرس ایالات متحده، ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا از زمان ورودش به روسیه در 3 سال قبل هنوز هم با ادارات استخباراتی روسیه در تماس می باشد. کمیته استخبارات کنگرس ایالات متحده این گزارش را نشر نموده است که به قول رئیس این کمیته تا مسئله جرمی کامل ادوارد سنودن و به اعتنایی و عدم احترام که وی به امنیت ملی ایالات متحده نشان داده است روشن گردد. این گزارش روز پنجشنبه نشر شد. از جای برجسته هیئت منصفه دو حزبی کنگرس از سنودن انتقاد کردند. سنودن در سال 2013 تلاش های ایالات متحده را برای هک کردن شبکه های اینترنتی شرکت های افشا نمود که با مشتریان خارجی معامله می نمودند. سنودن بعد از فرار به هنگ کنگ به روسیه پناهنده شد. یک شرکت امنیتی سایبری ادعا می کند که گروه مرتبط به اداره استخبارات اردوگی روسیه که به حملات بر شبکه های اینترنتی حزب دموکرات ایالات متحده وابستگی دارد، یک برنامه نظامی اوکراین را برای پیدا نمودن و هفته قرار دادن توپخانه حکومت کیف دزدی نموده بودند. با وجود آن، متخصصین تکنیکی اوکراین این ادعای شرکت آمریکایی را رد می نماید که هک کردن آن برنامه باعث باخت انگفت نظامی نیروهای کیف در آن جنگ چندین سال پیش نشده است. و خبر آخر این که سولو اولین میمون است که در یک باغ وحش در شهر کولومبوس ایالت اوهایو تولد یافته است. این میمون در ایالات متحده 60 ساله شد. از جشن تولدی این میمون 60 ساله با آذین بندی خاص قفسش و دادن کیک مخلوط با سیب و بانجان رومی تجلیل گردید. این میمون مادر 3 میمون، مادر کلان 16 میمون بوده و 12 کواسه دارد. باید تنها اخیراً یک عملیات جراحی برای کشیدن غده داخل بدنش داشت که جراحان حیوانات توانستند آن را بیرون بکشند و حال این میمون خوب است. با این اخبار
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و ما در بخش گزارش ها، وزرای سلب صلاحیت شده ی حکومت وحدت ملی افغانستان تلاش می کنند تا دوباره توجه مردم و اعضای پارلمان را به خود جلب کنند. فعالان سیاسی و مدنی ولایت هرات این موضوع را بعد از آن مطرح می کنند که وزرای فواید عامه و احیا و انکشاف دهات افغانستان در سفر به ولایت غربی افغانستان ده‌ها پروژه عمرانی را با هزینه های بلند افتتاح و به بهره برداری سپردند. خلیل نورزایی در این باره از هرات گزارش می دهد.
روز پنجشنبه وزرای فواید عامه و احیا و انکشاف دهات افغانستان به ولایت هرات سفر کرده و کار ساخت 4 سرک شهری به هزینه مجموعه 630 میلیون افغانی را افتتاح کردند. این وزرا در کنار افتتاح کار ساخت این سرک ها در ولایت هرات، ده ها پروژه عمرانی و انکشافی دیگر در این ولایت را که کارشان به اتمام رسیده بود نیز افتتاح و به بهره برداری سپردند. محمود بلیق وزیر سلب صلاحیت شده فواید عامه در حضور والی و شماری از نمایندگان مردم هرات در پارلمان گفت این وزارتخانه تنها در این ولایت غربی کار ساخت نزدیک به 400 کیلومتر سرک را روی دست دارد که بیشترین میزان بازسازی در بین ولایات کشور را نشان می‌دهد.
ولایت هرات شاید بالاترین میزان پروژه های ما چی از نگاه عددی، از نگاه بودجه و چی از نگاه اما فی کیلومتر که ما بسنجیم یکی از بالاترین سطح پروژه های ما رو در سطح کل کشور داره که مجموع این پروژه ها چیز حدود 400 کیلومتر سرک ما در سطح ولایت هرات فعلا تحت کار و تحت برنامه داریم و ارزش عددیش هم حدود 220 میلیون دلار میشه.
اما سفر آقای بلیق به ولایت هرات و سخنانش در ارتباط به بیشترین رقم بازسازی با واکنش فعالان سیاسی و مدنی این ولایت همراه شد. رفیق شهیر آگاه سیاسی میگوید آقای بلیق در مدت حضورش در وزارت فواید عامه توجه چندانی به وضعیت بازسازی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت هرات نداشت و حال که سلب صلاحیت شده برای جلب اعتماد مجدد مردم و وکلایشان در برنامه‌های آینده به این ولایت سفر کرده است.
اولا که پروژه‌ای که امروز به هرات افتتاح شد پروژه‌ای بوده که شاید 4 سال پیش اینا پیشنهاد از اینا شده بود و خب اینا در این مقطع زمانی آمدن که اینا را افتتاح بکنن. فکر میکنم در صورتی که اینا رد صلاحیت شده باشن اینا دیگه نمیتونن که به این پستا باقی بمونن، شاید به وزارت‌های دیگه اینا را کاندید بکنن. اینا شخصیت هایی هستن که شاید گروپایی که اینا را حمایت کرده در برنامه‌های بعدی باز هم از این آدم‌ها استفاده بکنن. به این خاطر است که خب حضور پیدا میکنن و میان و این برنامه را که نمایشی هم هست افتتاح میکنن.
اما این طور به نظر می رسد که استیضاح 7 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی از سوی نمایندگان مردم در پارلمان سایر وزرای کابینه را نیز به تلاش برای ابقا در سمتشان واداشته است. نصیر احمد دورانی وزیر احیاء و انکشاف دهات افغانستان نیز با آقای بلیق به ولایت هرات سفر کرده و بعد از افتتاح دست کم 400 پروژه عمرانی به مردم این ولایت وعده سپرد که تا پایان سال روان شمسی نیز کار 388 پروژه دیگر از برنامه حفظ مراقبت این وزارتخانه را تکمیل نمایند.
52 میلیون افغانی را پروژه جدید افتتاح کردیم و 215.6 میلیون افغانی را پروژه را به بهره برداری سپرد که الحمدلله یک رقم بزرگ است. با همین ترتیب از طریق برنامه حفظ مراقبت ما در حدود 388 پروژه دیگر هم است که ارزشش 219.6 میلیون افغانی میشه و تا آخر سال شمسی 95 هم تکمیل میشه.
مسئله ای که با انتقاد فعالان مدنی در هرات مواجه شد. شفیق بهروزیان یکی از این فعالان مدنی میگوید این وزرا بعد از ختم سال مالی به هرات آمدند و در تلاشند تا با نمایش فعالیت هایشان به مردم و اعضای شورای ملی از امتحان سخت پارلمان افغانستان کامیاب بدرآیند.
در حال حاضر در افغانستان تمام معادلات سیاسی بر اساس چانه‌زنی و مصلحت پیش میره و اکثر موضوعات مثل طول عمر پارلمان و یا حکومت وحدت ملی همه اینها چیزهایی هست که در قانون اساسی به هیچ عنوان تعریفی نداره و در چنین موقعیت این سفر اتفاق افتاده میتونه این حدس یا گمان به وجود بیاره که این وزیر صاحب ها تلاش میکنن که دوباره لابیگری کنن و توجه اعضای پارلمان حداقل نمایندگان مردم هرات در پارلمان به خود جلب کنن.
با این همه محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات تطبیق پروژه های جدید عمرانی و انکشافی در این ولایت را گامی موثر در راستای آغاز زندگی جدید برای باشندگان این ولایت و دسترسی بیشتر به گزینه هایی چون امنیت و آموزش عنوان می کند.
سرک، برق و آب این سه چیزی است که تمدن میاره، زندگی آرام و مرفه میاره، تعلیم میاره و روشنایی میاره و آرامی و رفاه را میاره در مناطق. لحاظا این سرکایی که امروز افتتاح شدن ما من حیث مجرد من حیث سرک اینا را نمیبینیم، بلکه اینا را آغاز زندگی بهتر مردمای هزی مناطق و هزی روستاها و قریجات و مناطق شهری خود میبینیم.
با اینکه ریاست جمهوری افغانستان اقدام ولیسی جرگی در راستای سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را نپذیرفته و آن را برای فیصله بیشتر به سر محکمه ارجاع داده است، اما این نهاد عدلی و قضایی کشور نیز تصمیم ولیسی جرگی را تایید نموده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
چرا ایالات متحده بر تعقیب عدلی جنرال دوستوم معاون اول رئیس جمهور افغانستان پافشاری دارد؟ تحلیلگران آمریکایی میگن که سابقه نقض حقوق بشر و حتی ارتکاب جرم جنگی توسط آقای دوستم، مقامات آمریکایی را واداشته است تا قضیه اتهامات علیه وی پیگرد قانونی شود. در این باره خالد مفتون گزارشی تهیه کرده است.
تامس جانسون، استاد پوانتون قوای دریایی ایالت کالیفرنیای ایالات متحده، به صدای آمریکا گفت که عملکرد جنرال دوستم در 1.5 دهه گذشته برای آمریکا نگران کننده بوده است و روی همین دلیل سفارت ایالات متحده مستقر در کابل خواهان رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور آن کشور شده است. آقای جانسون گفت: بدون شک که او رهبر جامعه ازبک در افغانستان است، اما در این حال وی در گذشته مرتکب جرایم شده است. این گونه عملکردها بارها تکرار شده است و چنین نوع برخوردها از یک رهبر در یک کشور انتظار نمی رود. به گونه مثال آقای جانسون از حمله آقای دوستم بر خانه اکبر بای، اختطاف وی و پسرش سخن گفت و ادعا کرد که به گفته مقامات افغان دوستم آنان را لتوکوب نمود و حتی بر پسرش تجاوز جنسی کرد. آقای جانسون که ده ها بار به افغانستان سفر کرده است همچنین میگوید که دوستم در نوامبر 2001 دست به کشتار 2000 زندانی طالب در شمال افغانستان زد که نقض آشکار از قوانین جنگی و حقوق بشر تلقی میگردد، ادعایی که آقای دوستم همواره آن را رد کرد. مثل آقای جانسون، مایکل کوگلمن، محقق در مرکز پژوهشی ودرو ویلسون مستقر در واشنگتن دی سی، نیز میگوید که جنرال دوستم در پهلوی این که رهبر مقتدر قومی است، از لحاظ قانونی شخص دوم کشور است و همین نقش برازنده سیاسی و موجب شده است تا مقامات آمریکایی به صورت اخص اتهام علیه وی را جدی بگیرند و خواستار پیگرد قانونی اتهامات علیه وی شوند. اما لیزا کورتس، محقق ارشد جنوب آسیا در مرکز مطالعات هریتیج فاوندیشن، به این باور است که پافشاری مقامات آمریکایی منحصر به جنرال دوستم نبوده، بلکه در گذشته نیز خواهان پیگرد قانون نقض حقوق بشر شدند. خانم کورتس در صحبت با صدای آمریکا به قضیه فرخنده اشاره کرد. در آن زمان نیز سفارت آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی این قضیه شد. پس از اتهامات وارده از سوی احمدیشی در مورد آقای دوستم، لوی سارانوال افغانستان کمیسیون خاصی را به منظور رسیدگی به این قضیه توظیف کرد و در نهایت حکم جلب آقای دوستم صادر شد. اما محمد عظیم قویاش، عضو مشران و جرگه و از حامیان جنرال دوستم، بار دیگر اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور را رد کرد و حکم جلب آقای دوستم را به استناد ماده 69 قانون اساسی خلاف قانون عنوان کرد و گفت که چنین حکم مسترد خواهد شد. بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه می تواند در موارد خاص ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، رئیس جمهور را با محاکمه بکشاند، آن هم محکمه خاص. گرچه قانون اساسی در مورد ارتکاب چنین جرایم از سوی معاونین رئیس جمهور صراحت ندارد، اما به گفته غلام سرور ناصری، عضو تقنین ولسی جرگه افغانستان، ماده 69 قانون اساسی در مورد معاونین رئیس جمهور نیز مصداق دارد. آقای قویاش در مورد پافشاری جامعه بین المللی از جمله سفارت آمریکا در کابل گفت که حلقات داخلی و خارجی نمی‌خواهند تا جنرال دوستم در شمال افغانستان قدرت نظامی داشته باشد، حاکمیت داشته باشد و آن منطقه امن باشد، زیرا به گفته وی آقای دوستم از حمایت مردمی برخوردار است و می‌خواهد مستقل عمل کند. خانم لیزا ابراز امیدواری کرد تا قضیه آقای دوستم و قضایای مشابه از طریق سیستم قضایی افغانستان مورد پیگرد قرار بگیرد، زیرا موجب تقویت نهادهای دموکراتیک در آن کشور می شود. اما آقای کوگلمن به این باور است که احتمال پیگیری قضیه آقای دوستم از مجرای سیستم عدلی و قضایی بعید به نظر می رسد، زیرا به گفته وی تصور کرده نمی تواند که شخص مثل دوستم که بر بسیاری افراد شامل در سیستم سیاسی افغانستان اعمال زور و ترس کرده است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. آقای جانسون نیز در مورد نظر مشابه دارد و به این باور است که شاید این قضیه نیز مثل قضیه اکبر بای پایان یابد. جانسون گفت: فکر می کنم معامله صورت خواهد گرفت و دوستم از حکومت حمایت خواهد کرد تا در عوض آبروی خود را حفظ کند. فکر نکنم که رئیس جمهور غنی بتواند پایگاه قدرت دوستم را نادیده بگیرد.
عبدالواجد عادل بود که گزارش را در مورد پافشاری آمریکا بر تعقیب عدلی جنرال دوستم ارائه کرد. این گزارش را خالد مفتون تهیه کرده بود. و ما در گزارش دیگر، کرملین میگوید تماس ها با ایالات متحده با بنبست رسید است. این مطلب را سخنگوی کرملین در مصاحبه با تلویزیون میر انجام داده است. در این حال وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار تردید کرده و میگوید که تماس ها با سطح وزارت خارجه که مثال آن در خصوص سوریه است هنوز ادامه دارد. آرش عرب اسدی در این باره گزارشی تهیه کرده است که باز هم عبدالواجد عادل را تقدیم میکند.
مامورین ایالات متحده تعجبشان را در مورد بیانات کرملین مبنی بر این که روابط ماسکو و واشنگتن عملا به بنبست رسیده است اظهار نمودند. یک تن از مقامهای بلند امریکایی به خبرنگاران گفت علاوه بر این باید از آقای دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مورد این اظهاراتش توضیحات خواسته شود. اظهارات این مقام کرملین درست یک روز پس از مکالمه تلفنی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و در عین روزی بیان شد که مقامهای نظامی امریکا و روسیه در مورد مسئولیت پروازها از فضای سوریه کنفرانس ویدیویی را دایر کردند. چهارشنبه از کرملین گزارش رسید که گفته است تماس‌ها با ایالات متحده با بنبست رسیده است که نماینده روابط سرد بین دو کشور است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با گرداننده برنامه منطقوی تلویزیون میر گفت که گفت و شنود با ایالات متحده در تمام آبادان اکنون به سردی گرایده است و هر دو کشور به جز چند مورد با هم تماس اندکی دارند. اما وزارت خارجه ایالات متحده این فقدان افهام و تفهیم با ماسکو را رد کرده و گفته است حتی در این نزدیکی ها هر دو کشور در مورد سوریه با هم گفتگوهای داشتند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد گفت
البته مسئله خیلی مهم و مسئله که به همه ارزش دارد این است که دریچه گفت و شنود باز است، اما من نمیدانم که این تبصره یه نطاق کرملین به چه مفهوم است. البته به صورت یقینی این انعکاس دهنده آنچه ما آن را تماس ها بین واشنگتن و مسکو می دانیم نمی باشد.
کربی گفت البته که ایالات متحده با روسیه اختلافات روی موضوعات مختلفه دارد، ولی باب مذاکره با روسیه بسته نبوده است. او گفت که مسئله سایبری، سوریه و بالاخره اوکراین از جمله موضوعاتی است که اختلافات روی آنها موجود است. او این نکته را که روسها ایالات متحده را از مسائل سوریه کنار کشیدند گفت چنین چیزی وجود ندارد. جان کربی گفت که هنوز نیز روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار است و هیئت‌های علمی و غیره بین دو کشور تبادله می شود و دانش آموزان در کشورهای دیگر مصروف تحصیلند. اخبار مربوط به توقف تماس‌ها بین دو کشور با تعقیب افزایش تعزیرات بر تشبثات روسی از جانب آمریکا می‌رسد که بعد از الحاق کریمه و دوام منازعه در اوکراین اعلان شده است. در این حال این گزارش‌ها هنگامی می‌رسد که صرف چند هفته به ختم دوره کاری اداره اوباما باقی مانده است و دونالد ترامپ جانشین او در قصر سفید می‌گردد. در این زمان دخالت روسیه در سیستم انتخاباتی ایالات متحده نیز یکی دیگر از موارد است که روی روابط دو کشور سایه افگنده است، ادعایی که آن را روسیه مردود می داند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در واکنش به حمله اخیر در برلین گفته است که موضع‌گیری‌اش مبنی بر منع ورود مسلمانان به آمریکا کاملا درست بوده است. دوری که به نظر می‌رسد آقای ترامپ با وجود عقب نشینی از موضع‌گیری‌اش مبنی بر منع ورود مسلمانان به آمریکا موقف گذشته خود را از سر گیرد. داوود نسیم یک مولای مسلمان در ایالت ویرجینیا آمریکا می‌گوید که با این نوع سیاست ضد اقلیت‌ها و ضد مسلمانان آقای ترامپ مسلمان‌های آمریکا احساس بیگانگی در این کشور خواهند کرد. سحر عظیمی با آقای نسیم در این باره مصاحبه کرده است.
طی آخرین نشست خبری دونالد ترامپ بعد از واقعی که در برلین شد که 12 نفر توسط یک مسلمان تونسی تبار کشته شدند و اظهار کرد که دیدگاهش در مورد مهاجرت مسلمان‌ها به آمریکا درست بوده است. نظر شما در این مورد چی است؟
بله متاسفانه آقای ترامپ همون پالیسی را که در زمان کمپین انتخاباتی خود درباره مسلمان ها و بر علیه مسلمان ها یاد کرده بود با این گفتار خود این موضوع را تازه ساخت و نگرانی ها و واکنش های بسیار زیاد را در بین نتانا مسلمان ها بلکه دیگه مردم هم در امریکا به وجود آورده.
چنانچه ما در دوران کمپین ها مشاهده کردیم دونالد ترامپ دیدگاه بسیار زننده نسبت به مسلمانان به ویژه مسلمانان پناهجو نشان داده، اما بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور و سیاست نرمتری را پیشه کرد، اما شما وضعیت را پس از این چگونه ارزیابی میکنین؟
طبعا این عمل ترامپ مخصوصا تاریخ به عمل پیاده نشده، اما در گفتاری که داره و دیدگاهی را که اظهار کرده واقعا قابل تشویش برای یک تعداد زیاد مردم است، مخصوصا کسانی که به مهاجر فعلا میخواهند بیایند یا در طول راه اسپانیا آرزو دارند، برایشان بسیار مشکل تمام میشه و بسیار ناراحتی ها را سبب میشه و این البته معنای دیگه میده که ترامپ با همو گفتار و با همو پالیسی های خود هم نوا است و تغییر نامده، اگر بعضی اوقات یک کلمه را بیدنه که تعبیر میشه که گویا پالیسی خود نرم کرده، شاید به خاطر بعض دلایل دیگه سیاسی باشه، ولی اون است تا جلوگیری از این پالیسی شود تا جای امکان.
آیا فکر میکنید که در 4 سال آینده مسلمانان آمریکایی به دلیل حضور دونالد ترامپ فرصت‌های کمتری را نسبت به دیگر آمریکاییان در این کشور دارا هستند یا خیر؟
در داخل آمریکا تا یکی از مسلمان‌ها که در هوملند سکیوریتی یا وزارت امنیت ملی داخلی آمریکا کار میکنه گفت که چند روز پیش از تیم انتقالی ترامپ آمدن به وایت هاوس و گفتن که برای ما لست تمام مسلمانایی را که داخل دولت کار میکنن برای ما بتین وظایف حساس و غیره. گفتن یک لست اینا جمع کردن که این نگرانی را سبب شده بود که شاید مسلمانهایی که دولت هستن در وظایف حساس بلند اونها را شاید در مرحله اول برطرف کنن. همینطور در دیگه ساحات مختلفی که مسلمان ها در امریکا فعال هستن شاید بخواهند که فعالیتشان را تضعیف کنند. متاسفانه در این جهت معلوم میشه که اقدامات خاص کردن مخصوصا نمی بعضی اعضای کابینه ترامپ، مخصوصا یک نفره که به نام کریس کوبک یاد میشه که ترای یک برنامه بود که اصلا ثبت نام مسلمان ها برای بوش پیشنهاد کرده بود و او بالاخره همو پالیسی باز بوش او را قبول کرد و برای چند سال از 2001 تقریبا تا 2005 و حتی بعد از 2011 همون پالیسی را اینا تطبیق میکردن. بعد از سال 2011 او لست توقف کرد و همون پالیسی توقف کرد و 6 سال اخیر نبود. حالا پس میخواین همون نفر که کریس کوبک که ایده پیشنهاد کرده بود حالا ایده جمله اعضای کابینه ترامپ آمده.
با عنوان یک عالم دین شما روحیه مردم نسبت به این تنفر انگیزی در قبال مسلمانان در 4 سال آینده چطور ارزیابی میکنین؟
واقعا مردم مسلمان ها احساس بیگانگی میکنن دوباره به امریکا و احساس زیر میکنن که در اینجا ما هنوز به حساب شهروند حقیقی یا شهروند نرمال حساب نمیشیم و این سر کار انرژیشان و سر فعالیتشان و سر همکاریشان تأثیرات بسیار منفی میداشته باشه که خود کشور از این متضرر میشه در آینده و در طویل المدت.
خلاص از اخبار مهم، وزرای فایدامه و احیای و انکشاف دهات افغانستان روز پنجشنبه به ولایت هرات سفر کرده و کار ساخت 4 سرک شهری به هزینه مجموعی 630 میلیون افغانی را افتتاح کردن. اردوی سوریه میگوید شهر جنگ زده حلب دوباره به تصرف نیروهای حکومت سوریه درآمده است. این بزرگترین پیروزی حکومت اسد طی 6 سال جنگ داخلی میباشد. پلیس استرالیا میگوید 7 مظنون را توقیف نموده است که ادامه شود یک سلسله بمب‌ها را در مهمترین شهرهای آن کشور در روز عید میلاد مسیح انفجار دهند. آلمان میگوید پاسدار انگشت دست تونسی حمله کننده بر یک مارکت عید میلاد مسیح را که به روز دوشنبه در برلین انجام داد داخل آن موتر لاری پیدا کردند. با گزارش تازه نشر شده و محرمانه کانگرس ایالات متحده، ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا از زمان ورودش به روسیه در 3 سال قبل هنوزم با ادارات استخباراتی روسیه در تماس می باشد. پایان خلاصه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنین شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.